ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم استقبال رسمی از شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با حضور رئیس جمهور در مجمعی سعدآباد انجام شد. پس از مراسم استقبال رسمی، مذاکرات خصوصی و دو جانبه ی آقایان روحانی و آبه پشت درهای بسته آغاز شد. در ادامه مذاکرات هیئت‌های ایران و ژاپن به ریاست آقایان روحانی و شینزو آبه برگزار شد و پس از مذاکرات دو طرف در جمع خبرنگاران به تشریح محورهای مورد بحث مذاکرات پرداختند. این نشست خبری هم‌اکنون در حال برگزاری است.
روابط دو کشور از قدمت تاریخی برخوردار است و امسال 90مین سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور هست. از این که دولت ژاپن و شخص آقای نخست وزیر مصمم هستند به روابط بین دو کشور در زمینه اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای و بین المللی ما استقبال میکنیم.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز به منظور دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. دیدار و گفتگو با رهبر معظم انقلاب مهمترین برنامه سفر نخست وزیر ژاپن به تهران است که فردا انجام می شود. همکارانم در برنامه گفتگوی 21 امشب سفر نخست وزیر ژاپن به کشورمان را بررسی می کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت آیت الله محقق کابلی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله تعالی. در گذشت عالم مجاهد آیت الله آقای حاج شیخ قربان علی محقق کابلی رحمت الله علیه را به عموم برادران افغانی، به ویژه به خاندان محترم و مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت میگویم و علو درجات آن مرحوم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت مینمایم. سید علی خامنه‌ای، 22 خرداد 98. آقای روحانی، رئیس جمهور و مراجع معظم تقلید نیز در پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت آیت الله محقق کابلی را تسلیت گفتند. پیکر این عالم ربانی ساعت 18 فردا از مسجد امام حسن عسکری در قم تشییع و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده خواهد شد. آیت الله محقق کابلی از علمای افغانستان مقیم حوضه علمیه قم دوشنبه شب در 90 سالگی در قم به دیار حق شتافت. 28مین اجلاس سراسری نماز در استان گلستان برگزار می شود. آقای مظفر قائم مقام ستاد اقامی نماز در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت این اجلاسی آبان یا آذر ماه امسال با موضوع نماز و مدرسه در گرگان برگزار خواهد شد.
28مین اجلاس سراسری نماز انشاءالله امسال در نیمه دوم سال در استان گلستان برگزار خواهد شد با پیام مقام معظم رهبری و حضور علما، روحانیون، فرشتگان و کسانی که در زمینه نماز فعالیت‌های ویژه‌ای داشتند. انشاءالله در اونجا معرفی و نکات مثبت و خوب که در زمینه نماز انجام شده و همچنین نکات ضعف و موانعی که وجود داره مطرح خواهد شد. عنوان اجلاس ما هست نماز و مدرسه، برگرفته از سخنان و پیام رهبر معظم انقلاب در اجلاس 27 که فرمودن مدارس را مزین به نماز کنید و برای تأمین سلامت معنوی آینده نسل نو به نماز اهمیت ویژه بدید. ما هم با همین عنوان موضوع رو مطرح کردیم. فراخوان علمی رو آماده شده تا یکی دو روز آینده انشالله انجام خواهد شد و تیزرهای تبلیغاتش، پوسترهاش که شیوه ها و مهارت های دعوت دانش آموزان به نماز، نقش روحانیون و مبلغین در حضور در مدارس و رسیدگی به وضعیت نماز دانش آموزان، نقش انجمن اولیا، مربیان، معلمان، مدیران در حوزه نماز چه به صورت تجربیات موفق چه به صورت ادبی و هنری در قالب مختلف شهدای فراخوان صورت خواهد گرفت که ما بتونیم در اجلاس ایده ها و تجربیات خوب و آثار خوبی رو مورد تقدیر و تشویق قرار بدیم.
ادامه خبرها. فرمانده نیروی انتظامی گفت در برخورد با بدحجابی کوتاه نخواهیم آمد. سردار اشتری افزود کشف حجاب بر اساس قانون جرم مشهود محسوب می شود و پلیس بر اساس برنامه‌ریزی ها با اجرای طرح ناظر در این خصوص اقدامات لازم را انجام می دهد. وی با بیان اینکه نیروی انتظامی حافظ ارزش‌های اخلاقی در جامعه است افزود نیروی انتظامی مقتدرانه با مخلان نظم و امنیت در هر نقطه از کشور برخورد می کند.
همینطور که مردم عزیز ما میدونن کشف حجاب جرم هستش و برخورد با این جرم جزء وظایف ذاتی نیروی انتظامی هست و جزء جرائم مشهود به حساب میاد و نیروی انتظامی هم با یک برنامه هوشمند و خوب کار را شروع کرده و کمترین نارضایتی را هم ما در این زمینه داشتیم. البته اگر جاهایی هم اعتراضی دارن احیانا اشتباهی صورت گرفته باشه مجموعه‌ای هستن که رسیدگی به این موضوع میکنن، ولی بدانن یک سری افرادی که محدود هم هستن که ما حتما این مأموریتمون رو که بر اساس قانون هست و وظایفی هست که به عهده ما گذاشته شده ما اون رو با جدیت و با برنامه ادامه خواهیم داد تا جایی که رضایت کامل مردم عزیز رو انشالله به دست بیاریم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی 4 تیر ماه با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود. تنها جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال جاری 7 خرداد با ریاست آقای لاریجانی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شمار شهدای گرانقدر ناجا از ابتدای انقلاب تا کنون را 13,000 نفر عنوان کرد. سردار سلیمانی گفت 8,500 شهید مربوط به دفاع مقدس به درجه شهادت نائل شدند و 4,500 نفر از بعد از دفاع مقدس به شهادت رسیدند. مراسم وداع با پیکر محمد رضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ساعت 8:30 دقیقه فردا در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می شود. در این مراسم آیت الله امامی کاشانی بر پیکر آن مرحوم نماز اقامه خواهد کرد. 29 نشست رؤسای ادارات امور قرآنی تبلیغات اسلامی کشور صبح امروز با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سازمان دارالقرآن کریم تهران برگزار شد. در این نشست از بسته آموزش الکترونیک غیر حضوری قرآن کریم با عنوان بصائر 1 رونمایی شد. آقای قره شیخ لو رئیس سازمان دارالقرآن کریم در این زمینه گفت
در این جلسه ما از اولین بسته آموزش غیر حضوری تحت عنوان بصائر 1 رونمایی کردیم که انشالله امیدواریم بتونیم بسته های بعدی رو هم در فواصل زمانی کوتاه آماده بکنیم. این بسته شامل 4 عنوان دوره آموزشی است در رابطه با آموزش روحانی، روانخانی و صحیحخانی قرآن کریم، مفاهیم و پرسمان قرآنی تهیه شده که عزیزان و مشتاقین میتونن با استفاده از این نرم افزار در اوقات فراغت و وقت‌های خاصی که خودشون دوست دارن ارتباطشون و مهارت‌های قرآنیشون افزایش بدن.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت علی‌رغم گردش اقتصادی بالای محصولات حلال در بازارهای جهانی ایران از این عرصه عقب مانده است. خانم پیروزبخت به گردش مالی 2500 میلیارد دلاری دارندگان گواهینامه‌های حلال در جهان اشاره کرد و گفت 700 میلیارد دلار از این میزان مربوط به محصولات غذایی است که متأسفانه ایران از این عرصه عقب مانده است. آیین شکرگزاری خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در ویژه برنامه‌های ماه مبارک رمضان در حرم مطهر برگزار می‌شود. این آیین صبح فردا همراه با خطبه خوانی و زیارت مزجع شریف کریمه اهل بیت همراه خواهد بود. حجت الاسلام احمدی معاون فرهنگی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت
بحث آیین شکرگزاری فعالیت‌ها و برنامه‌های ماه مبارک رمضان آستان حضرت معصومه سلام الله علیها فردا ساعت 7:30 صبح در مراسم خطبه خوانی آستان حضرت معصومه ان شاءالله برگزار خواهد شد. این برنامه چند تا بخش داره، تلاوت قرآن ان شاءالله و یه گزارشی از فعالیت‌های آستان حضرت معصومه در ماه مبارک رمضان و بعدش ان شاءالله چند دقیقه از توصیه‌های تولیت محترم و نماینده ولی فقیه استان قم استفاده خواهیم کرد و در پایان هم مراسم مسلم و آیین سنتی خود بخوانی برگزار خواهد شد و منجر به زیارت حضرت مسعود سلام الله علیه خواهد شد و در این مراسم هم از مسئولین مختلف که در اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدماتی و فرهنگ زیارت کمک کردن در ماه مبارک رمضان دعوت شدن که در این برنامه شرکت بکنن.
23 همایش ملا صدرا با حضور آیت الله سید محمد خامنه ای رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا و با محوریت حکمت ایرانی و حکمت متعالیه در تالار آدینه آغاز شد. این همایش هر ساله با هدف بزرگ داشته مقام ملا صدرا برگزار می شود و بسیاری از استادان دانشگاهی و حوزوی در آن به ارائه دیدگاه های خود می پردازند.
حکمت ایرانی و حکمت متعالیه موضوعی بود که در 23 همایش ملا صدرا مورد بحث و بررسی قرار گرفت با حضور جمعی از استادان دانشگاه و دانشجویان فلسفه.
تعداد چکیدهایی که امسال به بنیاد حکمت صدرا سایتمون ارسال شده حدودا 150 تا بوده. از این 150 تا هیئت داوران و شورای علمی 73 چکیده رو پذیرفتن و 36 سخنرانی در حال برگزاری است.
در این همایش استادان حوزه فلسفه از مکاتب فلسفی مختلف سخن به میان آوردند، از حکمت اشراق و متعالیه تا حکمت نبوی.
ذات ادیان حکمت و قرآن همیشه خودش رو به عنوان حکمت معرفی میکنه.
اگر به حکمت که زالت المؤمن تعبیر شده، یعنی گم شده یه انسان مؤمن ازش تلقی شده، اگر یک بار دیگه توجه بشه، اون وقت ما به راحتی میتونیم مؤمن خود و کافر افرنگ بشیم.
این همایش هر ساله در راستای بزرگداشت مقام ملا صدرا برگزار میشه.
طبق گفته صاحب نظران حوزه فلسفه، تحلیل و بررسی حکمت یکی از ملزومات جامعه اسلامی در عصر کنونیه، حکمتی که خاستگاه اصلیش کشورمون ایران بوده. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت حجت الاسلام و المسلمین احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس مجلس، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین تولیت حرم مطهر امام خمینی برگزار شد. این مراسم با حضور برخی از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها سمت برپا شد. آیین رونمایی از نهج البلاغه به خط بریل روز شنبه در اصفهان برگزار می شود. کارشناسان واحد پژوهش و تحقیقات مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان اصفهان برای نخستین بار در کشور موفق شدند نهج البلاغه به خط بریل با ترجمه محمد دشتی را برای رفاه حال نابینایان مناسب سازی کنند. مراسم رونمایی از این دستاورد با حضور امام جمعه اصفهان و معاون قرآن اطرت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. آقای نیکزاد مدیر مؤسسه فرهنگ قرآنی روشندلان اصفهان در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت:
با توجه به اینکه تا به حال ما نهج البلاغه به خط بریل با ترجمه استاد محمد دشتی را در جامعهمون نداشتیم، این اولین بار بود که این کتاب شریف برای عزیزان نابینا نیز آماده می شد و انشاءالله در روز شنبه 25 خرداد ما با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم اصفهان آیت الله طباطبایی و جناب آقای دکتر فقهی زاده معاون محترم قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزو میهمانان ویژه ما هستند که در تالار همایش های کتابخانه مرکزی اصفهان ساعت 4:30 بعد از ظهر انشاءالله این رونمایی انجام خواهد شد. در نتیجه عزیزان نابینای پاک زمیر و عزیز کشورمان از این پس میتونن با برقراری ارتباط با مؤسسه فرهنگ قرآنی روشندلان و شماره تلفن هایی که اعلام خواهد شد ارتباط داشته باشن و تقاضای خودشون رو اعلام بکنن تا اینکه انشالله این عزیزان هم صاحب مثل به افراد عادی بتوانن از نهج البلاغه قسمت خطبه ها، نامه ها و حکمت ها استفاده بکنن و ترجمه سلیس و روانه استاد مرحوم محمد دشتی را استفاده بکنن.
به آگاهیتان می رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 15 دقیقه بامداد زمان از آن صبح فردا ساعت 4:09 دقیقه و طول آفتاب ساعت 5:53 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگو شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشین. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. خب همینطور که احتمالاً امروز در جریان خبرها باشید، نخست وزیر ژاپن آقای آبه شینزو امروز در یک سفر رسمی وارد کشورمون شده بعد از ظهر امروز و دیداری هم با آقای رئیس جمهور داشت. مصاحبه مطبوعاتیشون هم اکنون در حال برگزاری است. مطلع هستید دیگه، بعد از روی کار آمدن ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، به هر حال با تصمیمات نابخردانه‌ای که او در عرصه‌های مختلف گرفته، در واقع اوضاع احوال جهان رو به هم ریخته. حالا در خصوص منطقه خود ما، به رسمیت شناختن قدس پایتخت اسرائیل، بحثاش در خصوص کشورمون به هر حال باعث تنش در غرب آسیا شده. سفر آقای آبه شینزو در خصوص این برای کاهش تنش‌ها در منطقه غرب آسیا تلقی شده، اگرچه رسانه‌ها و مقامات ژاپنی برای اینکه در واقع احتمال شکست رو در این زمینه کم جلوه بدن، حرفی از میانجیگری و ارسال پیام نمی‌کنند، ولی به هر حال یکی از مهمترین اهداف سفر آقای آبه شینزو در این خصوص خواهد بود. امشب تلاش داریم تا با یکی از کارشناسان محترم آثار و نتایج و پیامدهای احتمالی سفر نخست وزیر ژاپن به کشورمون رو بررسی کنیم. همونطور که عرض کردم، گفتگوی امشب 21 رادیو معارف در خصوص نتایج و آثار و پیامدهای احتمالی سفر آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن به کشور اون هست. آقای دکتر حسن هانی‌زاده پشت خط ارتباطی گفتگوی 21 هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه انشالله.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر. مقامات ژاپنی خیلی اعلام میکنن که این سفر حامل هیچ پیامی نیست و هیچ میانجیگری نمیکنن، ظاهرا به خاطر اینکه شکست احتمالی آقای شینزو آبه رو در این خصوص کم اهمیت جلوه بدن. اساسا اهداف سفر چی است غیر از به حال تلاش برای مناسبات دو جانبه در خصوص کاهش تنش‌ها در غرب آسیا که درخواست مقامات امریکایی هم بوده، در این خصوص چه تحلیلی دارید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع سفر آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. اولا ژاپن به عنوان یک کشوری که هیچگاه در مسائل سیاسی و بحران منطقه‌ای و جهانی نقش خیلی مهمی ایفا نکرده و بیشتر به عنوان یک کشور اقتصادی معروف است. منافع اقتصادی ژاپن اقتضا میکنه که همواره باید دنبال آرامش و برقراری ثبات در منطقه و جهان باشه. این به نفع ژاپن هست که در پرتو وجود امنیت کامل بتونه مراودات اقتصادی خودش رو با کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای نفتخیز و ایران به خصوص که در طول 14 دهه گذشته روابط اقتصادی ایران و ژاپن روابط کاملا تعریف شده و پایدار بوده. و از اونجایی که معمولا ژاپن خیلی در مسائل و تنش‌های منطقه‌ای و بین الملل دخالت نمی‌کنه، خیلی در واقع جایگاه سیاسی نداره. اما با توجه به سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ژاپن و مذاکراتی که بین آقای آبه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت، مسائل مختلفی مطرح شد، از جمله این که آمریکایی‌ها و شخص دونالد ترامپ بعد از این که متوجه شد که گزینه تهدید نظامی خیلی در مورد ایران کارایی ندارد و جواب نخواهد داد، مسئله همکاری و مذاکره رو مطرح کرد. اولا هدف دونالد ترامپ چیه؟ دونالد ترامپ در واقع از گزینه‌های تحریم و تهدید استفاده کرد علیه ایران، اما با شکست مواجه شد. علت این امر هم این است که دونالد ترامپ دو برگ برنده برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 داشت، که اول مسئله معامله قرن بود که همچنان که رسانه‌ای هم شده، اخیراً مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در برابر رهبران لابی صهیونیستی اعلام کرده که مسئله معامله قرن منتفی شده. دلیلش هم اینه که ایران، محور مقاومت، فلسطین مخالفت کردن و این طرح عملیاتی نشد.
درست.
این به عنوان یک پروپاگاندا و پروسه پروپاگاندای انتخاباتی از دست دونالد ترامپ ساقط شد. دو موضوع دیگری که میتواند به عنوان یک پروسه تبلیغاتی برای موفقیت انتخاباتی دونالد ترامپ باشه، بازگشت ایران به میز مذاکره با آمریکا هست. ولذا دونالد ترامپ قویاً از چند کشور خواست، مثل عراق، مثل پادشاهی عمان، قطر، خواست که یک نوع میانجیگری بکنن، ولی به هر حال این کشورها از ظرفیت کافی برای حل چنین بحرانی برخوردار نیستن. متوسل به آقای آبه نخست وزیر ژاپن شد به اعتبار اینکه ایشون هیچگاه در مسائل سیاسی دخالت نمی کرد، ولی این یک درخواست ویژه‌ای هست و شخص آبه یک شخص صادقی در مسائل سیاسی و حل برخی بحران‌ها است. و لذا این مسئله جنبه علاوه بر این که روابط دو جانبه داره بین ایران و ژاپن، مسئله میانجیگری بین واشنگتن و تهران هم مطرح است.
آیتور، گذشت زمان نشون داده که سیاست چماق و هویج که امریکایی‌ها در مقابل بسیاری از کشورها اون رو موفقیت‌آمیز عمل کردن، در مقابل جمهوری اسلامی هیچگاه موفقیت‌آمیز نبوده. تحریم‌ها و مسائلی که در خصوص ایران وجود داره از یک طرف به هر حال اعلام آمادگی برای مذاکرات، این سیاست در مقابل ایران هرگز موفق نبوده. الان با توجه به این مسئله به نظرتون میاد که سفر آقای نخست وزیر ژاپن به کشورمون تا چه اندازه‌ای بتونه موفقیت‌آمیز باشه در کاهش تنش‌ها و در واقع رسیدن جمهوری اسلامی ایران به خواستهای به حق خودش در این زمینه؟
مسئله پیچیده‌ای نیست. ایران یک سری مطالباتی دارد که کاملا مشروع و منطقی است و خود آمریکایی‌ها و حتی غربی‌ها، اروپایی‌ها به خوبی می‌دانند که این مطالباتی که ایران مطرح می‌کنه و شرایطی که ایران مطرح میکنه کاملا منطقی است. اولا ایران تحت این شرایط که آمریکا تهدید بکنه سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدهد، تحریم‌های نفتی، تحریم‌های سنگین علیه ایران اعمال بکند و از برجام هم خارج شده، این برای ایران قابل قبول نیست. اگر مذاکره قرار است صورت بگیرد، باید آمریکا ظرفیت ایران، جایگاه ایران را به خوبی مورد احترام قرار بدهد به برجام باز گردد، تحریم ها رو بردارد، آنگاه به هر حال ایران در مورد سیاست های خودش بازنگری خواهد کرد که ببیند آیا این مذاکره به نفع ملت ایران هست، آیا خروجی قابل قبولی دارد، یا اینکه این به دونالد ترامپ سعی میکنه که از این مذاکرات به عنوان یک پروسه تبلیغات انتخاباتی مورد توجه قرار بدهد و استفاده بکنه. و لذا ایران اگر این شرایط محقق بشود و آقای شینزو آبه بتواند در حقیقت دونالد ترامپ رو قانع کند که بدون پیش شرط و با شروط در واقع ایران، یعنی بازگشت برجام و رفع تحریم ها، اگر این رو مورد موافقت قرار بدهد، قطعا ایران خیلی سرسختی نشان نخواهد داد. ایران همیشه آماده گفتگو بر اساس منافع ملی خودش و تأمین منافع ملت ایران همیشه آماده بوده، ولی ثابت شده که طرف آمریکایی طرف قابل اعتمادی نیست، مخصوصا همین دونالد ترامپ.
آقای تو الان بر اساس این صحبتایی که فرمودید پیشبینی خودتون چی؟ به نظرتون میاد که موافقت آمیز باشه یا خیر؟
باید ببینیم خروجی مذاکرات آقای شینزو آبه با مسئولین جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود، به ویژه اینکه آقای آبه درخواست کرده که رهبر معظم انقلاب اسلامی رو ببیند و ایشون رو بپذیره و ملاقاتی با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشته باشه. این پیام بسیار مهمی دارد. به نظر میرسه که اگر آقای شینزو آبه بتواند مسئولین جمهوری اسلامی ایران رو قانع بکنه و پیام مثبتی به همراه داشته باشه و بتونه روی دونالد ترامپ تأثیر بگذارد، مثلا یک گشایشی ایجاد خواهد کرد. ولی اگر به هر حال به این مسائل و انتقال پیام‌های تهدیدآمیز باشه، مثلا ایران قبول نخواهد کرد. مسئله تهدیدها شکست خورده، اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکن به خلیج فارس، تهدیدها و احتمال حمله نظامی، اینها دیگه تاریخ مصرفشون گذشته است. چه پیام مثبتی آقای آبه به همراه دارد، این خیلی تاثیرگذار خواهد.
متشکرم از شما. آقای دکتر آبه شینزه، او درست دیدم این روز خبرگزاری ها این اسم
آبه شینزه آبه
این اسم تصدیق کردن. آقای رئیس جمهور هم در مصاحبه مطبوعاتیش آبه شینزه او گفت، میگه شاید داره تصدیق شده.
شینزه آبه درست. اصل خانواده آبه در ژاپن معروف هستن.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر، ممنون باهاتون خداحافظی میکنیم. ممنونم و متشکرم از دوستان از شما که تا این لحظه گفتگوی 21 رو همراهی کردن. شب خوب آرامی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. چهارشنبه شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده، هر کجا هستید آرزوی سلامتی و تندرستی شما رو داریم. 22 خرداد ماه 8 شوال المکرم، بخش شبانگاهی برنامه رادیو معارف رو میشنوید تا ساعت 24 امشب. با برنامه دیگری در خدمت شما بزرگواران شنونده هستیم. حدیث آفتاب پخش میشه بعد از اعلام. ساعت 22 نشان صبح رو میشنویم، بررسی روایات مهدوی از زبان آیت الله نجم الدین طبسی. 22:30 دقیقه هم برنامه سلام زندگی که تکرار امروز صبح این برنامه هست. اما سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه حدیث آفتاب میشنویم با موضوع لزوم مردمی بودن مسئولان در نظام اسلامی. دیگر قرار بی تو ماندن نیست در دل، بله همطور که عرض کردم حدیث آفتاب رو میخواییم تقدیم شما بکنیم. سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بحث لزوم مردم بودن مسئولان در نظام اسلامی، و بعد از اون هم نشان صبح پخش میشه، بررسی روایت مهدوی از زبان آیت الله نجم الدین طبسی و سلام زندگی که در انتهای برنامه بخش تقدیم شما خواهد شد.
گل بود و هر